صدای اولین در رادیو اولین موج اف ام ردیف 95.5 دهم مگاهرتز
رادیو اربعین
با ایران صدا اربعین را بهتر بشنوید. ایران صدا دات
آی آر حسن اومدم برای زید بشم تا تو قلب مادر عزیز بشم.
کربلا مکتب نجات بخش،
کربلا سرزمین دلدادگی است،
کربلا طریق الاقصا،
کربلا طریق الاقصا. رادیو اربعین،
رادیو اربعین.
صدق الرسول، صدق الامام، صدق الصادق، حرم الله، حرم الحسین، خیر الکلام، صدق الصادق.
سپاس که همراه و شنوندگی رادیو فرهنگ هستید و حالا دعوت میکنم بشنوید برنامه که زنده پویش رو.
خواستتون رو هر چی که هست راحت
بتونن مشکلات مردم رو بیان کنن،
حرفی که بزنن عمل
با مردم درست صحبت کنه، بطور کار مردم رو
پیگیری مطالبات مردمی در خصوص کمبودها
و این نشون دهنده عزم راسخ برای پیگیری خدمت رسانی به مردم هست.
پویش، تحلیل و بررسی تازه ترین خبرها و رویدادهای کشور.
پویش،
پویش.
به نام خدا. سلام پویشی ها، رادیو فرهنگی های عزیز، صبحتون بخیر در اولین روز هفته شنبه 20 مرداد. برنامه پویش 20 مرداد ما با چند گفتگو آغاز خواهد شد و ادامه پیدا خواهد کرد و اگر شما هم با این برنامه میخواید همراه باشید علاوه بر شنیدن گفتگوها، مشارکت در مطالبی که مطرح میشه داشته باشید یا دغدغه ها و مسئله های خودتون رو در حوزه فرهنگ و هنر به ما ابلاغ بفرمایید تا پیگیری بکنیم، سامانه پیامک 30558 و دو شماره خط تماس ارتباط تلفنی در پخش پیش بینی شده 224-85 220-58-800. به موضوع پردغدغه و مشغله ذهنی بعضی از مردم هم میپردازیم در برنامه امروز که مورد توجه و تقاضای شما شنوندگان ارجمند هم بوده. موضوع سرویس مدارس و به هنر تئاتر هم گذری میکنیم و به اون هم در یک گفتگو خواهیم پرداخت. موضوع فیلم های کودکان و جوان و مسئله گذرنامه اتباع هم در برنامه امروز مطرح میشه و خبرهایی که احیمان در لابلای این گفتگوها مطرح میکنیم و پیامک های شما از طریق سامانی 3000 558 هم در برنامه خونده میشه. موضوع مدرسه و مسائل مرتبط با اون دامنه‌های گسترده‌ای داره. گاهی اوقات در ارتباط با سرویس مدرسه، بعضی اوقات در ارتباط با معلم‌ها یا کتب آموزشی و کتب درسی، ثبت نام کتاب درسی، شهریه‌ها، به هر حال موضوع آموزش و پرورش به همون اندازه که بخش زیادی از جامعه رو درگیر خودش می‌کنه، چه به عنوان اون 17 دانش آموزی که به مدارس میرن و چه خانواده های اون 17 دانش آموز یا معلمان و کادر آموزشی و عوامل آموزشی مدارس، همه اینها موضوعی است که به هر حال نیازمند به توجه و امیدواریم که در انتخاب وزیر آینده در دولت 14 هم این توجه صورت بگیره و با ثبات مدیریتی انشالله شرایطی فراهم بشه که وزارت آموزش و پرورش که سال هاست اون انتظاری که باید ازش داریم اتفاق بیفته و محقق نشده، با ثبات مدیریتی و یک برنامه مدون و درست به اون جایگاه مطلوب برسه. جناب آقای مرتضی زامنی، مدیر عامل محترم اتحادیه حمل و نقل مسافر کشور، هم اکنون بر روی خط ارتباط تلفنی برنامه پویش رادیو فرهنگ هستند. سلام، صبحتون بخیر آقای زامنی.
سلام عرض می‌کنم خدمت جناب علی و تمام شنوندگان محترم رادیو فرهنگ، خدمت شما هستم.
سلامت باشید. موضوع سرویس مدارس معمولاً یکی از اون موضوعاتی است که یکی دو ماه مانده به آغاز مدرسه مطرح میشه و گاهی اوقات ادامه پیدا میکنه، یعنی گاهی اوقات باعث میشه که خانواده ها در ابتدای سال هم در سال تحصیلی هم دچار مشکل باشن. درخواست خانواده ها اینه که یک سرویس امن و در این حال سرویسی برای بچه ها فراهم بشه، حمل و نقلی فراهم بشه به مدارس و منزلشون که از نظر هزینه هم مطلوب و درست باشه. در این ارتباط شما چه نظارت و چه برنامه‌ریزی و چه دستورالعملی رو اعلام کردین یا پیگیری میکنید؟ شنوندگان ارجمند برنامه پویش رادیو فرهنگ مایلند که این مطالب رو از شما بشنوند.
بله، برابر آیین‌نامه‌ی مصوب هیئت محترم وزیران به منظور ساماندهی حوزه سرویس مدرسه و ارائه خدمات با کیفیت و ایمن که جناب عالی فرمودید، مقرر و تکلیف شده که در مجموعه وزارت کشور یک سامانه فعال بشود به نام سامانه پایش ناوگان دانش آموزی سپند، که کلیه فعالین حوزه حمل و نقل دانش آموزی خدماتشون رو بر بستر این سامانه ارائه دهند. بر مبنایی که تعریف شده در آیین‌نامه، والدین باید در یک تاریخی تقاضای خودشون رو مبنی بر نیازشون به سرویس مدرسه در سال تحصیلی حتما در سامانه به ثبت برسونن. بر این اساس از ابتدای خرداد ماه ثبت نام والدین رو برای ثبت تقاضاشون فعال کردیم. این ثبت نام تا ابتدای ماه جاری ادامه داشت، بالا و 500 هزار نفر از والدین درخواست خودشون رو ثبت کردن. یکی از والدین هم که خب به عنوان جاماندگان هستن و تقاضای بسیاری بود که مجددن سامانه فعال بشود، از 15 مرداد ما سامانه مجددن فعال شد و میتونن درخواست خودشون رو ثبت کنن. این آخرین مهلتی است که قاعدتا والدین این امکان رو خواهند داشت که درخواست خودشون رو ثبت کنن. انشالله تا 10 شهریور این زمان ادامه خواهد داشت. در کنار اون شهرداری ها، شرکت هایی که قاعدتا در این حوزه فعالیت دارن و زیصلاح هستن، باید بیان بر بستر سامانه ثبت نام کنن، استعلام های اینها و به صورت سیستمی انجام میشه، تکمیل پرونده اینها توسط شهرداری ها اتفاق میفته و نهایتا اون شرکت های ذی‌صلاح مجوز فعالیت رو از شهرداری محل فعالیت خودشون کسب میکنن. بعد از اون کنندگان که قرار هست در این حوزه فعالیت کنن، اونها ثبت نام ها رو انجام میدن، نسبت به راننده استعلام های لازم مثل سوء پیشینه و مسائل دیگری که داره انجام خواهد شد و نسبت به خودرویی که قرار هست فعالیت کنه از طریق پلیس و همچنین اصالت خودرو و معاینه فنی چک میشه که هم خودروی ایمنی در این حوزه ارائه خدمت بده، هم رانندگانی که قاعدتا تایید صلاحیت شده باشن تا طبق فرمود شما یک حمل و نقل ایمنی رو ما در این حوزه شاهد باشیم.
دو تا سوال، یکی این که اونهایی که پیمانکار هستند آیا اونها هم در سامانه سپند باید اطلاعاتشون رو وارد بکنند و بعد از اون طریق خانواده ها در سامانه سپند که فرمودید ثبت نام کنند برای سرویس مدارس فرزندانشون، یا اینکه نه اونها مستقلا با مدارس در ارتباط خواهند بود؟
نه خیر، شرکت هایی که تمایل دارن در این حوزه فعالیت کنن ثبت نامشون رو انجام دادن، الان بالا بر 1200 شرکت ثبت نام کردن، ثبت نام اونها همچنان ادامه داره، یک سری استعلام ها بر بستر سامانه در خصوص شرکت ها انجام میشه، تکمیل پرونده شرکت ها در شهر توسط شهرداری ها اتفاق میفته و نهایتا یک سری از شرکت ها به عنوان شرکت مجاز موفق میشن که پروانه فعالیت رو دریافت کنند. این شرکت ها متناسب با منطقه محل فعالیت خودشون در اختیار والدین قرار داده میشن که والدین بتونن نسبت به عقد قرارداد با قیمت های مصوبی که در شورای اسلامی هر شهر به تصویب میرسه بتونن با اینها نسبت به عقد قرارداد اقدام کنند.
نظارت بر این عملکرد رو هم شما انجام میدین و مجموعه همکاران شما انجام میدن؟
از دو طرف نظارتی داره اتفاق میفته.
بله.
در هر شهر بازرسی حوزه حمل و نقل نظارت رو خواهند داشت، همچنین پلیس راهنمایی و رانندگی به هماهنگی که باشون انجام دادیم و دیتا و اطلاعاتی که ما در اختیارشون قرار میدیم بر عملکرد این راننده ها نظارت میکنن و در یک بخش دیگه توسط خود والدین از طریق نرم افزار موبایلی که انشالله برای سال تحصیلی پیش رو در اختیار والدین قرار میدیم که بر آماده شده دانش آموزان خودشون نظارت داشته باشن، اونها میتونن نظارت و عملکرد راننده رو هم در اون نرم افزار ثبت کنن و این نوع نظارت به نظر ما میتونه بهترین نظارتی باشه که با کمک والدین بتونیم یک سامانه ایمن و رانندگانی رو داشته باشیم که در اون چارچوب مناسب برای ارائه خدمات در حوزه سرویس مدرسه باشه.
بسیار عالی، این اتفاق بسیار خوبیه که خانواده ها در طی سال تحصیلی هم بتونن این تعامل دو طرفه و نظارت با برنامه‌رانندگانی که مسئولیت آماده شده فرزندانشون رو بر عهده دارن داشته باشن. ضمن این که اگر احتمالاً بخوان با شما یا مجموعه کاری شما در این ارتباط صحبت بکنن یا مطالبه ای دارند، اعتراضی درخواستی از چه طریق امکان پذیر آقای زامنی؟
دو طریق امکان وجود داره.
بله؟
این که اول راننده ها در هر شهر لازم هست که با شهرداری های خودشون در ارتباط باشن.
بله؟
اگر که نکته بود در خصوص مشکلی در سامانه بود و نیاز به قاعدتا رفع این مشکل بود، در دو طریق میتونن، یکی این که ارسال پیام از طریق سامانه.
بله؟
و دوم تلفن های پشتیبانی سامانه که در خود سامانه درج شده میتونن تماس بگیرن با تیم پشتیبانی ما، اگر کمکی لازم بود کمک رو ارائه بدن.
بسیار عالی، سپاسگزارم جناب آقای مرتضی زامنی مدیر عامل محترم.
بفرمایید. ببینید، فقط والدین باید حتما ثبت تقاضای خودشون رو برای استفاده از سرویس مدرسه در سامانه انجام بدن.
بله.
ما اون دسته از والدینی که واقعا تقاضای خودشون رو ثبت نکنن دیگه بعد از دهم شهریور هیچ خدماتی نمیتونیم به اونها بدیم، فلذا اونها قطعا در ابتدای سال با مشکل مواجه خواهند شد. تقاضای ما این هست که این همکاری با ما انجام بشه، ثبت تقاضاها انجام بشه که شهرداری های ما در هر شهر بتونن برنامه ریزی لازم و جهت تامین ناقوم عمل.
بسیار به جا و درسته، تا اون تاریخ هم دیگه مدارسی که ثبت نام شده مشخص میشه و نهایی میشه دیگه، دانش آموزا معلومه کدوم مدرسه هستن و مسیرها هم نهایی شده، مگه اینکه جابجایی خانه چیزی باشه که حالا اون هم نکته دیگه است.
اونها رو هم ویرایش با براشون گذاشتن، اگر هر جابجایی دیگری داشته میتونن در آینده مراجعه کنن و اون ویرایش ها رو انجام.
چقدر خوب، خیلی خوب، ممنونم جناب آقای مرتضی زامنی مدیر عامل محترم اتحادیه حمل و نقل مسافر کشور، برای شما آرزوی موفقیت میکنم. خدا نگهدار، صبحتون بخیر.
متشکرم، خدا نگهدار.
شنونده ارجمندی با شماره 0910-2208 به سامانه پیامک 30558 برنامه پویش پیامک دادند و پیام دادن گفتن که سلام، هفته قبل خبر آمد که از اداره ربات کریم که معلمان خرید خدمات از مهر حذف می شوند. واقعا بعد از سالها کار با بدترین حقوق و بیمه، این عدالت واقعا؟ و به حال اسم و فامیلیشون رو ذکر نکردند، نمیدونم بعدم باید حالا بررسی کرد، چون الان بیشتر وزارت آموزش پرورش در حال جذبه و داره افرادی که فعالیت میکردن رو به کار میگیره از طریق آزمون ها، یا حتی برخی از بازنشستگان هم ظاهرا جذب دارن میشن و به کار گرفته میشن، و اینکه اون کسری معلمان هم جبران بشه قابل رسیدگی و پیگیری. در این حال امیدوارم که مطلب شما که از سامان ارسال کردید به سامانه 3558 و در برنامه پویش خوانده شد، بخشی از مطالبه شما رو برآورده کرده باشه. ما هم سعی میکنیم پیگیری کنیم. یکی از اون هنرهای بسیار مهم و کهن در هم ایران و هم در جهان، هنر تئاتر که گرچه پیشینه و تاریخ بسیار بلندی داره، اما نسبت بهش گاهی اوقات اون توجه و جهتگیری هایی برای ارتقا و جایگاه این هنر ارزشمند و متعالی در اندازه هایی که باید و شاید نیست. البته اقدام های خوبی صورت میگیره، حمایت های انجام میشه، ولی خب گاهی اوقات هم نه، متاسفانه این اتفاق نمیفته. اجازه بدید که سلامم و صبح بخیر عرض کنم به جناب آقای حمید نیلی، مدیر کل محترم هنرهای نمایشی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی. آقای نیلی سلام، صبحتون بخیر.
آقا سلام علیکم، صبح شما هم بخیر.
سپاسگزارم.
خدمت شنوندگان فرهیخته شبکه فرهنگ سلام عرض میکنم، در خدمتی.
سلامت باشید. جشنواره های مختلفی رو شاهدیم در طی سال که برگزار میشه و برنامه های مختلفی برای حمایت از هنرمندان تئاتر و همچنین برگزاری و اجراهای تئاتر در تالارها و سالن‌های مختلف، اما خواستم نظر شما رو در مورد به عنوان یک مسئول که چند سال در این کسوت خدمت کردید و همکاری کردید، فعالیت مفصلی انجام دادید و برنامه‌ریزی کردید، در مورد جایگاه هنر تئاتر بپرسم. آقای نیلی، الان وضعیت تئاتر کشور چطوره در عرصه داخلی و بین‌المللی؟
عرضم به خدمتتون که خب هنر تئاتر، همه ما باید اذعان بکنیم که هنر مادر هست.
بله.
و خب الان میبینیم از دوستانی که و هنرمندانی که در عرصه تئاتر مشغول فعالیت بودم، هم نویسنده سینما داریم، هم نویسنده سریال داریم، هم بازیگر سینما داریم و بالاخره سعی کرده که هنر تئاتر هنرمندان جدیدی رو وارد عرصه سینما تلویزیون بکنه. اما متاسفانه همونطور که فرمودین، بالاخره بنابر یک سری اختزاعات نتونست کارکرد خودش رو به درستی انجام بده و اصلی ترین مشکلش هم بحث بودجهشه که خب با بودجه اندکی که داره نمیتونه کل اون دغدغه ها و نیازهای این هنر رو پوشش بده. ما همونطور که فرمودین در حوزه جشنواره ها جشنواره های جدی و مهمی رو داریم در عرصه بین الملل، به عنوان مثال جشنواره کودک و نوجوان 13 جشنواره بین المللی دنیاست.
بله.
و مورد اقبال و استقبال خیلی از هنرمندان این عرصه وجود داره، هم جشنواره کودک و نوجوان، هم جشنواره عروسکی، هم جشنواره فجر. اینها جشنواره هایی هستن که بالاخره در حوزه بین الملل و در حوزه ملل حرفی برای گفتن دارن. حتی ما نگاهی هم بکنیم تئاتر بین المللی مریوان، تئاتر بین المللی مریوان که از همه ابعاد باید بهش نگاه کرد، جز مهمترین جشنواره های خیابانی دنیا به حساب میاد. اما با توجه باز هم به همون مطلبی که عرض کردم و بحث بودجه‌ای که وجود داره، سالهای اخیر کمی از در حوزه بین‌الملل کمی با مشکل روبروه و امیدوارم با نگاه ویژه‌ای که اتفاق میفته در حوزه بودجه، در حوزه بودجه جشنواره‌ها، بتونیم یک رویکرد جدیدی رو امسال ارائه بدیم.
آقای نیلی، ما در مورد بعضی از هنرها مثل موسیقی یا سینما شاهد هستیم که شرکت‌های تجاری و مجموعه‌های سرمایه‌گذاری ورود می‌کنند و پشتیبانی می‌کنند برای تولید آثار فاخر و آثار سینمایی و آثار موسیقایی و حتی برای اجرا هم همچین مشارکت صورت می‌گیره و تبلیغاتش هم انجام میشه. در عرصه تئاتر به نظر میرسه که ما این فقدان رو داریم، با توجه به نکته‌ای که شما اشاره کردید در ارتباط با کمبود بودجه، به نظر میرسه که ما چندان موفق نبودیم در بکارگیری سرمایه‌داران و سرمایه‌گذارانی که میتونند پشتوانه بشن و فعالیتشون رو در این بخش هم هدایت بکنند.
بله، ولی حالا من به قاطعیت نمیگم اصلا. خب بالاخره سالهای اخیر یک سری از دوستداران هنر تئاتر و سرمایه‌گذاران یک نیم نگاهی به این هنر دارن، ولی به طور ملموس حرف شما درسته. خب ببینید، سرمایه گذار همون جور که حالا بالاخره کارهای اقتصادی میکنه، بالاخره تو حوزه موسیقی، تو حوزه سینما یک سری اتفاقات هست که برای سرمایه گذار جذابه.
بله.
یعنی شما تو حوزه موسیقی بر اساس اون هنرمندی که به قول معروف داره خوانندگیش رو انجام میده، خب بالاخره یک بازگشت سرمایه میتونه داشته باشه. یا در حوزه سینما مبتنی بر مخاطب و بازدید کنندهی که داره، باز هم اونجا این اتفاق میفته. ولی ما مزیت نسبی تئاتر رو نتونستیم برای سرمایه گذار تعریف بکنیم.
احسن.
برای همین شما یه خورده دوستان سرمایه گذار، دوستانی که توی این حوزه میخوان سرمایه گذارن، یه خود دست و دلشون میلرزه برای ورود به این مقوله. من در سند توسعه امسال دیدم که مثلا یک سری پیشنهادها و یک سری به قول معروف، حالا من آفر میانم، حالا اون اسم فاست رو یادم رفت بگم، لحاظ شده برای سرمایه گذار در نقاط محروم. بالاخره ما باید یک سری مزیت هایی رو برای این حوزه در نظر بگیریم. بالاخره وقتی که شما یک دکورتون حدوداً شاید 300-400 تومان هزینه داره، بقیهش شاید این عدد رو نتونه پوشش بده. علی حال امیدوارم که در دوره جدید مجلس و در دوره جدید دولت بتونیم مزایای نسبی رو تعریف بکنیم که سرمایه گذار با خیال آسوده بیاد تو این حوزه کار بکنه، تو این حوزه زحمت بکشه. مخصوصا ما واقعا در حوزه بلک باکس و سالن هایی که نیاز بچه های تئاتری هست خیلی عقب هستیم و امیدوارم که ما بتونیم این مزیت رو ایجاد بکنیم تا بخش های خصوصی، سرمایه گذاران خصوصی بیان تو این حوزه سرمایه گذاری بکنن و کمک جدی به این هسته انجام بگیرن.
انشالله امیدوارم. ما در قوانینمون تصریح شده که میتونن سرمایه گذاران و شرکت های اقتصادی بخشی از مالیات خودشون رو صرف امور فرهنگی و هنری بکنن، که امیدوارم تئاتر هم بتونه از این ظرفیت استفاده بکنه و اهالی تئاتر، خصوصا مسئولان محترم تئاتر از جمله جناب عالی که فعالیت کردید و میکنید در این عرصه، بتونید این سرمایه ها رو هدایت کنید، جذب کنید، در تعامل این اتفاق بیفته که حتی ممکنه سود هم نه، اما بخشی از اون هزینه‌ای که قرار صرف بشه انشاءالله جهت پیدا بکنه و هنرمندان تئاتر که واقعا در عرصه کشور فراوان هستند، یعنی از محلات تا به سطح کلان ملی و بین المللی عرصه تئاتر داره فعالیت میکنه و یک مجموعه بزرگی از هنرمندان رو شامل میشه در بخش‌های مختلف اجرا و نمایش، که امیدوارم با همت جمعی و حرکتی جهادی این اتفاق بیفته و شاهد رشد و بالندگی هنر تئاتر کشورمون باشیم در اندازه و ترازی که شایسته هنر تئاتر ایران زمین هست. سپاسگزارم.
من یه نکته نمایی عرض کنم.
خواهش میکنم بفرمید.
این که شما میفرمایید توی بند قوانین هست، بله تو بند قوانین هست، ولی ما باید مختص تئاتر فکر بکنیم، چون همه این نکاتی که شما میفرمایید به نظران کم در دقش میشه هنرهای تجسمی و پر محتوا پر سود بودنش میشه سینما
و تئاتر.
ولی باز هم دارم میگم مختص تئاتر باید در نظر گرفت، چون واقعا با توجه به زنده بودن تئاتر
بله.
به قول معروف نیستش که شما فقط یک مثلا 5 دقیقه یه سکانس بگیری بره تا مثلا چیز، به نظر من این زنده بودنش خیلی هزینه کار رو بالا میبره.
بله.
و به نظر من دولت باید ممهز، مخصوصا تو حوزه بودجه تئاتر، مخصوصا در حوزه‌ای که بالاخره باید خلاصه مختص این کاری اتفاقاتی بیفته که امیدوارم امسال یعنی این دولت و این مجلس به فکر یک نیم نگاهی هم به راه اندازی سازمان تئاتر هم بکنن انشاءالله.
سپاسگزارم جناب آقای نیلی عزیز، مدیر کل محترم هنرهای نمایشی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، برای شما در خدمت به هنرمندان این سرزمین آرزوی موفقیت میکنم. روزتون بخیر، صبح خوبی داشته باشید.
خود
نگهدارتون باشید. برنامه پویش رو میشنوید از رادیو فرهنگ که تقدیم حضورتون میشه، گفتگو با مسئولان و کارشناسان در ارتباط با دغدغه‌ها و مسئله های جاری عرصه های فرهنگی و هنری و مطالباتی که شما از طریق سامانه 3558 به این برنامه اعلام میکنید. و هنر خوشنویسی ایران به 5 زبان در شبکه تلویزیون بریکس معرفی میشه. این خبری بود که جالب توجه در فیلم مستند نقطه در مورد هنر خوشنویسی ایران صحبت شده و این هنر ارزشمند هم قرار